ساعت پایانی نوبت دوم برنامه همچنان در خدمت شما هستیم. خب همراهان گرامی، تا لحظات دیگر پایان بخش برنامه های امروز امشب در نوبت دوم کنکاش تقدیم حضور شما خواهد شد. علاقه بنده به این برنامه میتونن شنونده کنکاش باشند به مدت حدودا 57 دقیقه. این رو هم یادآوری میکنم، ضمن اینکه میتونید این برنامه رو از رادیو اقتصاد بشنوید، همزمان قابل دیدن هم هست از طریق ایران صدا و سایت این رادیو، پس هم ببینید و هم بشنوید. اما قبل از این که شنونده برنامه کنکاش باشید، اجازه میخوام به اتفاق جمعی همکاران که در این نوبت در خدمت شما بودیم از حضورتون مرخص بشیم. یادآوری میکنم من فاطمه شعبانی هستم، گوینده بخش دوم. به اتفاق همکارانم تهیه کننده امروز پویان امینیان، صدا بردار محمد جرقویی، در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی و هماهنگ پخش مرتضی نظری در خدمت شما بودیم. امیدواریم مجموع برنامه هایی که ما حاصل تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی بوده و به نوبت تقدیم حضور شما شده، مورد عنایت و استفاده شما قرار گرفته باشه. یادآوری کنم برادر خوبم سامان حافظی هم در مورد ارتباطات امروز نقش آفرینی کردن که خدا قوت عرض میکنم خدمت ایشون هم. اما یادآوری میکنم نظر، انتقاد یا پیشنهادی در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه ها حتما دارید، ابتدا با ما در شبکه رادیوی اقتصاد از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30036-37 و تماس با تلفن 27-826-2098 قرار بدید و بعد با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد عملکرد این رادیو که شبکه تخصصی هم هست 162 گفتگو کنید. امیدواریم نمره قبولی رو از شما دوستان گرامی و همراهان عزیز و ارجمند بگیریم و قابل و لایق هم باشیم. اما برای شنیدن دوباره برنامه همیشه فرصت مهیاست و به این منظور میتونید به سایت شبکه رادیوی اقتصاد مراجعه کنید، آرشیو زمانی برنامه ها رو انتخاب کنید، برنامه مورد نظر رو هم بارگیری بفرمایید. شب بر شما خوش و خدا حافظ.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا، کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش سلام، وقت بخیر. شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید و بنده نیز سعید سیفی، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار، که وظیفه اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. در برنامه امشب کنکاش خاص داریم به بهانه روز حمایت از صنایع کوچک به مسائل و مشکلات صنایع کوچک در حال حاضر بپردازیم. متاسفانه در بسیاری از شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور بعضن تولید کنندگان ما که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند با مسائلی روبرو هستند که به عنوان یک مانع در برابر فعالیت‌های تولیدی اونها قرار داره. قصد داریم در برنامه کنکاش امشب به بهانه روز حمایت از صنایع کوچک به این موضوعات بپردازیم و در خدمت چند تن از فعالان حوزه تولید، مدیرعاملان شهرک‌های صنعتی و متولیان و مسئولان حوزه دولت خواهیم بود. در برنامه امروز در خدمت آقای مسلم ولیپور، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد، و همچنین آقای محمد کاظم قائمی، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی خوارزمی هستیم. البته قرار بود آقای هاشمی، مدیر عامل شهرک صنعتی عباس‌آباد هم در خدمتشون باشیم که تاکنون به استودیو نرسیدن. آقای لاهوتی، معاون صنایع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، آقای رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، و برخی از فعالان حوزه تولید و کشاورزان عزیز کشورمون هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. خب بریم سراغ مهمانان عزیز برنامه. آقای ولیپور عزیز، سلام، وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و کلیه شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت هستم.
درود بر شما آقای قائمی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خدمت مجری توانمند و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان و بینندگان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران خوشحالم که این برنامه را جناب عالی تشکیل دادید برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی.
درود بر شما. آقای ولیپور، با حضرت عالی آغاز بکنیم. روز حمایت از صنایع کوچک بود در این هفته و خب مراسم‌های مختلفی هم برگزار شد، افتتاح طرح‌های مختلف، و در همین نشست خبری که وزیر سمت با همراهی مدیر عامل سازمان صنعت کوچک و شهرک‌های صنعتی داشتند، تاکید کردند که تکلیف و وظیفه دولت و رویکرد دولت اینه که به جد در این دوره از صنایع کوچک حمایت بشه و مشکلات اونها رفع بشه. به همین بهانه برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم. برای بینندگان بفرمایید، در حال حاضر واحدهای تولیدی، فعالان حوزه تولید ما در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی به خصوص در حوزه زیرساختی در حال حاضر با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
عرض کنم خدمتتون، من جا داره قبل از اینکه مباحث مطرح کنم خدمت صنعتگران عزیز، این تلاشگران عرصه اقتصاد، این سربازان جنگ اقتصادی روز 21 مرداد روز صنایع کوچک رو تبریک بهشون بگم و خسته نباشید خدمتشون عرض کنم. عرض کنم مشکلات جناب آقای سیفی در حوزه زیرساخت زیاده. من مشکلاتی که الان واحدهای صنعتی به صورت روشن و واضح اخیراً و الان در چندین ساله، حدوداً 3-4 ساله درگیر این موضوع هستن، اولین موضوع بحث قطع برق در تابستان و زمستان است.
بله.
این ناترازی برق، ناترازی انرژی برای همه فعالان اقتصادی محرزه و اذعان دارم به این موضوع، ولی اتفاقی که الان در شهرک‌های صنعتی افتاده، متاسفانه دوستان در وزارت نیرو بدون که میخوان این برنامه رو در چه تابستون چه زمستون اعمال کنن، به صورت بله. شفاف و روشن یه برنامه مشخصی که او فعال صنعتی او فعال اقتصادی بدونه برای سو برنامه ریزی کنه. این متأسفانه
برنامه‌ریزی پیک مصرف برق اعلام کردن که این زمانبندی به واحدهای تولیدی اعلام شد.
من امسال، من به طور نمونه امسال به خدمتتون عرض می‌کنم، امسال قرار بود در هفته یک روز از ساعت 11 ظهر تا ساعت 23 این قطعی برق اعمال بشه.
بله.
هفته اول بر اساس برنامه‌ای که ابلاغ کردن این اعمال شد، ولی متأسفانه برنامه در سایه‌ای هم بود که به طور غیر منتظره به صورت 2-3 ساعت بدون اطلاع و بدون هماهنگی قطعی اتفاق می افتاد.
در روزهای دیگه هم
بله بله اتفاق می افتاد که این برنامه در سایه خیلی خسارت زد به واحدهای صنعتی. یعنی کارخونه ای که ماشین‌آلاتش مشغول به کار بود اطلاعی نداشت، عمدتاً با قطع برق خسارت جبران ناپذیری به بند خدا وارد شد، اکثرا معترض بودن، ما پیگیری کردیم. اتفاقی که افتاد، آقایون اومدن یه برنامه اصلاحی به ما دادن. برنامه اصلاحی بود که روز دوم، یعنی یک روز تبدیل شد به دو روز. فهمه. روز دوم من گفتم از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر. این برنامه دومم یک هفته دوام نداشت، وارد برنامه سوم شدیم. برنامه سوم بود که روز دومی که 6 ساعت بود تبدیل شد به 8 ساعت. جناب سفید، در سال 365 روز ما حساب کردیم با تعطیلات رسمی چیزی در حدود 160 روز واحدهای صنعتی تعطیلن. فقط قطع تعطیلی ناشی از قطع برق بالغ بر 30 الی 40 روز قطع برق میشه، واحد صنعتی عملا فعالیتشون تعطیل میشه.
بله.
یکی از دوستان استاندار تهران تشریف برده بودن شهرک، نکته خوبی اشاره کردن. ایشون فرمودن که آیا دستگاه دولتی مثل سازمان امور مالیاتی، سازمان بیمه تأمین اجتماعی که نهاد عمومی غیر دولتیه، آیا آقایون هم از 365 روز میان 160 روزش اون مطالباتی که دارن نگیرن؟ واقعا این بحث جدا، اون بحث بی‌برنامگی که تو قطع برق اتفاق میفته، خسارت به تجهیزاتشون، به تعهداتی که به طرف‌های مقابلشون دارن، متاسفانه این خسارات رو وارد کرده. ما هرچند پیگیری کردیم اینا جوابو نیستن. یه برنامه روشن و شفاف که همون بعدون اعمال کنن و تا پایان او زمان بندی که قراره قطع برق رو اعمال کنن، این همون برنامه به قول معروف اعمال بشه تا بتونن فعالان صنعتی و صنعتگران برنامه‌ریزی کنن براش.
خب جدا از مشکل قطع برق، سایر مشکلات زیرساختی،
ببین مشکلات زیرساختی من فقط عناوینشون رو خدمتتون عرض میکنم. بس تامین آب تو شهرک‌های صنعتی اکثرا مشکل دارن.
بله.
مثلا شهرک صنعتی شمس‌آباد، من به صورت مثال خدمتتون عرض کنم، ما در 24 ساعت 7 ساعت شبکه آب شهرک آب داره که واحدهای صنعتی بتونن برداشت کنن. عرض کنم تو بحث تأمین گاز هستش که تو فصول زمستان متأسفانه اتفاق میفته.
بله.
یه نکته دیگه ای که الان واحد صنعتی دست به گریبان هستن، قطع برق اتفاق افتاده، خیلی ها رفتن دیزل خریدار، دیزل جنراتور تهیه کردن که بتونن اموراتشون رو بگذارن،
تأمین سوخت.
بله، تأمین سوختشون و همون تخصیص سهمیه گازلشون یه پروسه طولانی مدت و زمانگیره که واقعا قصهشون میکنن.
بله.
این به نوعی. و در حال شهرک شمس‌آباد یه بحث دیگه، افزایش قیمت منطقه زمین در سال 401 به 402 7.5 برابر، که در طول دوره کاری که بنده الان 30 سال با صنعتگران در تماس هستم کارشون رو رصد میکنم، یه اتفاق نیفتاده بود.
و در خصوص راه و
راه دسترسی اینا ما موزل داشتیم که الحمدلله با دوستان در سنوات گذشته تعاملی که داشتیم، این مشکل ترافیک صبح‌های شهرک شمس‌آباد حل شد. توی حوزه ما مشکلات
در خصوص آنتن‌دهی و خطوط موبایل و
آنتن‌دهی خطوط موبایل بند، ولی بستر مخابراتی برای یه بخشی از شهرک ما، مخصوصا تلفن‌های ثابت، ما الان تو یه بخشی از شهرک مشکل داریم.
بسیار خب، مجدد در خدمت شما خواهیم بود. آقای قائمی، الان به طیفی از مشکلات آقای ولی‌پور اشاره میکنند که قاعدتاً بدیهیات نیازهای حوزه تولیده. یعنی اگر ما به یه شخصی الان بگیم که شما بیایید در این منطقه فعالیت بکنید، به شما آب و برق و گاز و تلفن و اینجور مسائل نمیدیم، قاعدتاً هیچ سرمایه گذاری رغبت پیدا نمیکنه بیاد. اما نکته اینجاست، در اون زمان ابتدایی که یک فعال تولیدی میاد یک زمینی رو یا یک واحدی رو از شهرک صنعتی میگیره و یک توافقنامه بین اونها بسته میشه، آیا اونجا دولت مکلف شده به تأمین اینها و بابت اینها از طرف فعال بخش خصوصی هزینه هاش رو در ابتدا دریافت کرده و الان نسبت به وظایف خودش عمل نمی کنه؟ این رو قدری برای بینندگان توضیح بفرمایید، برای شنوندگان.
ببینید جناب سیفی، ما اگر خواسته بشیم واحدهای صنعتی مستقر در شهرک رو تقسیم بندی بکنیم، بهتر هست که بگیم واحدهای صنعتی به 3 دسته تقسیم بندی بکنیم.
بله.
یک سری از واحدهای صنعتی هستن که در حال ساخت ساز هستن، یعنی قرارداد به تازگی منعقد کردن با شرکت شهرک ها و در حال ساخت سازن و هنوز موفق به عقد پروانه پایان کار نشدن.
درسته.
دسته دوم واحدهایی هستن که پروانه پایان کار گرفتن، ماشین آلاتشون هم اومده، ولی به دلایل مختلفی که حالا خدمتون اعلام خواهم کرد قادر به ادامه تولید نیستن.
یعنی و تولید میکردن و متوقف شدن یا هنوز
نتونستن تولید،
هنوز به بهره برداری نرسید.
بهره برداری هست. حالا یک سری مشکلاتی فقط. دسته سوم واحدهایی هستن که خب در حال حاضر در شهرک صنعتی مشغول به کار هستن. خوب. یک مشکل عمومی که برای تمام شهرک ها میشه عنوان کرد مشکلات زیر ساختی است که جناب آقای ولیپور اشاره کردن. ببینید یک قراردادی فصل الخطاب بین واحد صنعتی و شرکت شهرک های صنعتی دفترچه قراردادی است که به صورت تیپ و یکسان در تمام شهرک های صنعتی سراسر کشور بین واحد صنعتی و شرکت شهرک ها منعقد میشه. در دفترچه قرارداد یک سری تعهداتی برای واحد صنعتی پیش بینی شده و یک سری تعهدات و تکالیف برای شرکت شهرک ها.
درسته؟
خب در دفترچه قرارداد برای واحد صنعتی بازه زمانی مشخص شده، در حالی که برای ایجاد زیرساخت ها متاسفانه دولت خودش رو مکلف به بازه زمانی ندونسته. یعنی ما شهرک هایی داریم که هنوز بعد از 20 سال 25 سال هنوز بعد از زیرساختاش که در تعهد شرکت شهرک ها بوده متاسفانه اجرایی نشده.
یعنی برای کاربر تعهد مشخص شده.
بله.
تکلیف مشخص تکلیف شده
مشخصه.
اما دولت برای خودش هیچ قید و بندی.
بله.
و تکلیفی
ما اومدیم گفتیم آقا واحد صنعتی با ظرف یک سال بیاد اینجا رو به پایان کار به اتمام عملیات ساختمانی برسونه و اخیرا باز اومدن گفتن به پروانه بهره برداری هم باید برسونه. منتها مشکلی که وجود داره اولا در خود این بند قراردادی است که اومدن متاسفانه گفتن یک سال، یعنی هیچ تفکیکی قائل نشدن بین زمین کوچک، متوسط و بزرگ. خب طبیعی است که یک زمینی که 10 هکتار هست با یک زمینی که 1000 متر هست پروسه زمانی ساخت سازش همه چیزش فرق داره.
بله.
خب در اینجا برای واحد صنعتی در حقیقت یک قید و قیود تعریف کردن و به معنی این که از یک سال میگذره متاسفانه قرارداد رو فسخ میکنن.
درسته.
ولی تعهدات خودشون باز هست. وقتی می اعتراض میکنیم میگن آقا سازمان های نظارتی مثل سازمان بازرسی ایراد میگیره به ما. خب سازمان بازرسی آقای شرکت شهرک ها شما که متولی صنعت هستید فقط تعهد شما فسخ قرارداد نیست، ایجاد زیرساخت هم هست. نسبت به ایجاد زیرساخت ها متاسفانه هیچ اقدامی نمیکنه. یعنی هر زمان در حالی که قیمت حق انتفاع رو در بد و عمل از واحد صنعتی گرفته، مضاف بر این علاوه بر اتفاقاتی که داره میفته متاسفانه باز در دستورالعمل حق بهره برداری که هر سال به مصوبه هیئت مدیره سازمان میرسه یک سری تعهداتی مازاد بر تعهدات قراردادی که قبلا منعقد شده بین واحد صنعتی و شرکت شهرک ها دارن اعمال میکنن.
بله.
ببینید ما وقتی که قراردادی رو منعقد میکنیم، وقتی قرارداد رو خود شرکت شهرک ها میاد فسخ میکنه و داور میاد میخواد اتخاذ تصمیم بکنه، در اونجا با استناد به همین قواعد فقهی اوفو بالعهود و المؤمنون عند شروطهم و قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی میگه آقا شما به تعهدات خودتون عمل نکردید، قرارداد فسخ.
بله.
خب این طرف شما چیکار کردید؟ این ور متاسفانه علارغم به این که این قرارداد باید بر مبنای چیزی که بین من واحد صنعتی و شرکت شرکا امضا شده اجرا بشه، متاسفانه تعهدات دیگه میان اضافه میکنن. به عنوان مثال یکی از تعهداتی که برای شرکت شهرک ها پیش بینی شده انتقال سند مالکیت بعد از پروانه بهره برداری است.
بله.
که در اونجا گفته در صورتی که موجبات انتقال سند قطعی برای واحد صنعتی فراهم باشه، شرکت مکلف شرکت شهرک ها که نسبت به انتقال سند اقدام بکنه. حالا اونجا قیمت اراضی اون زمان از واحد صنعتی گرفته میشه، یعنی در بد و عمل اون زمان حق انتفاع گرفته میشه، در زمانی که میخواد سند منتقل بشه قیمت اراضی گرفته میشه. در دفترچه‌های سابق این بود آقا بر مبنای قیمت تمام شده، الان اومدن میگن بر مبنای قیمت تمام شده و یا قیمت منطقه‌ای هر کدوم که بیشتر باشد.
که اینا همش فکر میکنین نیاز به اصلاح داره در
ببینید دفترش. ما نمیتونیم خلاف توافق، ما یک قراردادی رو من واحد صنعتی با شرکت شهرک یک قراردادی رو امضا کردم، من شرکت شهرک دیگه حق ندارم به تعهدات اون قرارداد اضافه بکنم، من اون قبول نکردم. یعنی متاسفانه دستور عمل حق بهره برداری که داره هر سال تجدید میشه تعهدات رو شونه واحد صنعتی میاره.
بسیار خب، متشکرم آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روی خط ارتباطی برنامه کنکاش هستن. آقای مشهدی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر زمینی هواستان عزیز، دفترتون.
درود بر شما. آقای دکتر مشهدی، در ابتدا قدری در خصوص اقداماتی که برای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی در سالی که به نام تولیدم هست بفرمایید، چه اقداماتی انجام شده به خصوص در حوزه زیرساختی و تامین برق واحدهای صنعتی و رفع ناترازی موجود؟
خب ببینید، ما می‌دونیم که در یک شرایط معترضی تولید مصرف برق هست، خب لازم هستش که تمهیدات پیشبینی بکنیم که انرژی بخش‌های مختلف رو بتونیم تامین بکنیم. من به صورت خیلی خیلی خلاصه عرض بکنم، یه بخشی خب چون شاهده این هم هست که به اصطلاح مشترکان خانگی به اصطلاح کامل میدونن از برق استفاده بکنن و مشترکان صنعتی ممکنه بخشی از ساعتها نیاز به جابجا برق داشته باشه. اینو عرض بکنم که ما امسال مشترکان خانگیمون که 80% رشد داشتن، سال قبل هم یه رشد منفی داشتن. دلیلش هم این هستش که ما پاداشی رو تعریف کردیم که این دست از مشترکان تعلق بگیره تا مصرف برقشون رو کاهش بدن. 37% از مشترکان خانگی تا حالا این دوره در واقع از ابتدای کووید تا الان مشمول پاداش مدیریت مصرف شدن که صنعت برق 1100 میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی مصرف داده. اگر که این کارو ما نمی‌کردیم حداقل شاید یک رشد 7% در بخش خانگی بودیم، چرا که هر سالانه ما حدود 1 میلیون مشترک خانگی به جمع مشترکمون اضافه میشه. سایر بخش هم مثل اداری ها رو در واقع یه مقرراتی وضع شد که شاید قدری هم سنگین بود، ولی این رو هم اجرا کردیم که هم ساعت کارشون افتر شد، همین سکولر ها رو خاموش کنم. همه هم به این جهت بود که ما بتونیم بخش بحث‌های صنعتی کشور رو تا جایی که منظور هست تامین کنیم. تو این بخش مشترکان صنعتی رو به سه گروه تقسیم کردیم. گروه اول مشترکان صنعتی اصطلاحاً کوچک یا کارگاه‌های صنعتی واحدهای سنفی صنعتی بودن که برای این بخش تضمین شد که بدون هیچ محدودیتی برق رو بتونن استفاده بکنن. خب این بخش به لحاظ تعداد مشترکان صنعتی بیشترین تعداد از حدود 580,000 سنفی این واحدهای سنفی صنعتی هستن که خب اینها برقشون به طور کامل تامین شد. برای مشترکانی که در شرکای صنعتی به اصطلاح حضور دارن، یک روز رو برنامه‌ریزی کردیم که خب این روزش رو از ساعت 11 تا 23 اجرا کردیم که یک دوره هم که خیلی گرم شد، یه 6 ساعت دیگه بهش اضافه کردیم، 18 ساعت در واقع توی برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت میکنن. و برای و اینها میتونن در ضمن در روزهای دیگه مثل جمعه ها یا شیفتهای شبانه برقشون رو تحویل بگیرن و اولا در تولیدشون غیر از این که حالا در ساعت کار اختلال ممکن ایجاد بکنه که نیاز زمانگر مشکلی ایجاد میشه. برای مشترکان بزرگ هم یه برنامه‌ریزی کردیم که با هماهنگی وزارت صنعت بتونن در واقع تقاضای بازار رو پاسخ بدن، شکای قیمتی نداشته باشن و سایر شرط. خوشبختانه خوب آماری که داریم در خصوص مشترک این دسته از مشترکان حاکی از اون هستش که ما شاهد یک رشد حدود 13.7% مصرف برق در همین دوره محدودیت نسبت به سال گذشته است. اما کارهایی که کردیم، گفتم اینو خب لازم بود بگم، کارهایی که انجام شده، ببینید در ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیش بینی شده که 10,000 مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ کشور احداث بشه. خب این 10,000 مگاوات تا کنون 2 واحد 166 مگاواتش در واقع در مدار اومدن، ببخشید 2 واحد جمعاً ظرفیت 366 مگاوات در مدار اومدن و پیش بینی شده که 1500 مگاوات تا پایان سال جاری بیان توی مدار و عملیات اجرایی 5500 مگاوات از این نیروگاه هم آغاز شده در کشور. خب تلاش میشه که اینها سیستم تامین بشه، مجوزهای دیسپوزیشن عقد بشه که انشاءالله کار روی قرار بشه. اگر این 1000 مگاوات هم به ظرفیت کشور اضافه بشه، خب باری از روی دوش شبکه عمومی برداشته میشه و امکان تامین برق سایر مشترکان تسهیل میشه.
فکر میکنید چقدر زمان ببره که ما به اون روز برسیم؟
ما 3 ساله برنامه‌ریزی کردیم، خوشبختانه برنامه رو گرفتیم، واقعا خبرهای خوبی در راه است. ما توی همین ماه تا پایان مرداد ما یه واحد 370 مگاواتی در فولاد مبارکه ان شاءالله با شبکه سراسری پارالل خواهد شد و سنکن خواهد شد و در ماه بعد ان شاءالله واحد دوم. خب 300 مگاوات توسط همین یک واحد صنعتی نیروگاه خورشیدی و در سایر صنایع کشور در چادرزنی و جای دیگه هم هست. اما برای شهرهای صنعتی که فرمودید، ببینید ما در واقع یه به اصطلاح مقررات و ضوابطی داریم برای استفاده از تولید مقیاس کوچک، یعنی نیروگاه‌های مقیاس کوچک اینا ظرفیت‌های زیر 25 مگاوات دارن و مناسب هستن برای شرکای صنعتی. اگر که فضا به لحاظ مکان و همچنین در واقع به لحاظ زیرساخت سیخ شرایط مهیا بشه، این امکان فراهم هست که اگر سرمایه‌گذاری باشه که هست، ما بتونیم قراردادهای خرید تضمینی با قیمت‌های جذابه با اینها ببندیم.
رو تجدیدپذیرا
هم تجدیدپذیر میتونه باشه که ما خب این رو یک مذاکرات هم شرکت ساختا با شرکای صنعتی داشتن، شرکای صنعتی که بکنن و همچنین میتونن از نیروگاه حرارتی هم استفاده بکنن. یعنی هر دو قسم وجود داره برای اینکه بدونن
آقای رجبی مشهدی عزیز جانب. به حال خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم از وزارت نیرو حضرت عالی به عنوان سخنگوی صنعت و نکات مثبت خبرهای خوبی رو ارائه دادید. اما در حال حاضر خب خود حضرت عالی هم در جریان هستی تو برنامه های مختلف، فعالای صنعتی ما، فعالان حوزه تولید ما گلایه هایی داشتن که آقا چرا یه روزی که شما به ما گفتید شد دو روز، بعد از دو روز دوباره یه دو ساعت دیگه اضافه شد، شد 8 ساعت، بعد دوباره متاسفانه بی نظمی هایی توی قطع برق به وجود آمد. الان آقای ولی پور مدیر عامل شرکت صنعتی شمس آباد اینجا هستند، نکته ای رو میفرمایند شما توضیح بفرمایید.
بندن جناب رجب مشهدی سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید.
سلام جناب رجب،
من فرمایشات جناب عالی رو به دقت گوش دادم. من عرض کنم خدمتتون برنامه که بعداً به ما ابلاغ شد یه برنامه در سایه ای هم داشت، قرار بود هفته یک روز فیدری هم قطع بشه که ما به وادا اطلاع رسانی کردیم، ولی متاسفانه همون اوائل هفته که اعمال شد به طور ناگهانی در شرکت صنعتی شمس آباد هر روز 3 تا 4 فیدر هم به صورت غیر منتظره 2-3 ساعته قطع میشد که ما خیلی اعتراض کردیم به موضوع، دوستان گفتن کم بود. من عرضم اینه جناب رجب مشهدی، اگر ارزیابی کارشناسی توی حوزه اتفاق میفته، همون روز اول الحمدلله کارشناسای خبره خوبی دارید، میدونید که میزان کمبود چقدره، یه برنامه مدونی بدین ابلاغ بشه که دوستانم بر اساس اون واحدهای صنعتی برنامه ریزی کنند. یه اتفاق نیفتاد متاسفانه تو شرک صنعتی شمس آباد که ما درگیر موضوع. نکته دوم هم شما همکارانتون اونجا نیستن که پاسخگوی واحده صنعتی باشن، ما بخش اعظمی از کارمون رو تعطیل کردیم، فقط پاسخگوی زحمات شما هستن که شرکا این کار انجام میدی. یه نکته من می‌خواستم جناب رجبی مشهدی خدمتتون عرض کنم، شما یه سری پیشنهاداتی دادید راجع به ایجاد نیروگاه کوچک مقیاس و اینا. یه نکته‌ای که به نظر من مقفول مونده تو بحث زیرساخت، وزارت نیرو در شهرکی مثل شمس‌آباد 650 مگاوات دیماند واگذار کرده. نمیدونم استحضار دارید ظرفیتی که در شهرک تا کنون ایجاد شده چقدره؟ ظرفیتی که تا کنون ایجاد شده با یه پست سیاری که امسال توی شهرک احداث کردن، دوستان زحمت کشیدن، نزدیک 220 مگاوات، یعنی 1/3 اون تعهدی که وزارت نیرو برای تامین برق شهرک مثل شمس آباد باید داشته باشه تامین کرده.
بسیار خب، حالا اجازه بدید تا این بخشش رو آقای رجبی مشهدی پاسخ بدن. بفرمایید آقای من.
ببینید نگاه کنید، در ابتدای هم که برنامه تنظیم شده بود ما در سال گذشته خود ابتدا هم گریز بود، بعد با یک روز شروع کردیم، بعد به شرایط هم نگاه کنید. برای امسال هم در واقع اون تفاهمی که با وزارت سمت انجام شد، بعد 3 دوره در واقع شکستیم، شرایط هشدار و شرایط اضطرار و فوق اضطرار یا حالا شرایط نزدیکی به بحران که برای هر کدوم یه سناریوی داشت.
معنی
ببینید گرما انسان در مرداد پایدارتر بود، ما نمیتونیم از ابتدا، البته اگه بخوایم فرمایش جناب عالی رو به اصطلاح اجرایی عملیاتی بکنیم اینه که همیشه سختگیرانه پیش بریم و در واقع به این شرایط بگیم، ولی ما بروز کردیم شرایط رو و خوشبختانه الان هم در واقع انتهای برنامه است، امیدواریم که توی 2 هفته آینده حالا ممکنه همسران به زحمت هم افتاده باشن این شرایط رو بتونیم هم مدیریت کنیم و برق خوبی رو بتونیم تامین کنیم. من یه آماری که در واقع معاون شرکت شهرک‌های صنعتی ارائه داد، خودمون هم داریم به لحاظ کنتوری عرض بکنم،
تقریباً
1000 مگاوات برنامه‌ریزی کرده بودیم در بخش شهرک‌های صنعتی از ظرفیت مدیریت مصرف در ساعت استفاده بکنیم. این در واقع توی دوره اول که تا 3 ماه بود حدود 400 مگاوات از این محقق
شد.
بله. سعی کردیم انرژی بیشتر از زمانش رو حتی کوتاه بکنیم، حتی سختگیری بعد از عصر رو هم نداشتیم، بعضی ممکنه در واقع تو این ساعت ها مثلا استفاده کرده باشن، اما بعد از اون در واقع چون متناسب با شرایط پیش می رفتیم بعد یه برنامه مدادایی تر اجرا کردیم. حالا دوستان می فرماییم که به اصطلاح یه هماهنگی در روزهای اول ممکنه در شمس‌آباد باشه، حالا چون من اطلاعاتم دقیق رو دارید نیست که روزهای اول چه شکلی یا هماهنگی ها چطوری صورت گرفته، حتما این رو با همکاران
منتظر میکنیم انشاءالله. آقای رجبی مشهدی، یه بخشی الان واحدهای تولیدی هستند، واحدهای صنعتی هستند، یه بخشی هم شهرک های حوزه کشاورزی هستند، کشاورزان ما هستند که به حال چاه آب دارن، که به حال آب هم نیاز اولیه حوزه کشاورزیه. ما پیام‌های مختلفی رو داشتیم از استان‌های مختلف، حالا من چند تا شهرستان رو میگم، مثلا ما از گلپایگان داشتیم، از شهرستان بوانات استان فارس داشتیم. اینها یک اطلاعاتی میدادن اصلا غیر قابل باور بود. مثلا رو